الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله ولا سيما مولانا بقية الله فنحن على أعدائهم أعداء الله إلى يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. خدا مشاكرم توفیق عنایت فرمود دعوت سفیر محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای واعظی رئیس محترم دفتر تبلیغات در این محفل نورانی در محضر شما سربازان حضرت بقیت الله ولی نعمتمون دقائقی مصدع شدم. از این عنایت الهی سپاسگزارم و امیدوارم آنچه که در آن خیر و مصلحت است برای گوینده و شنونده بر ذهن و زبان این حقیر ساقی و جاری گردم. عرایض خودم رو در سه بخش تقدیم و حضور سروران عزیز میکنم. بخش اول چند جمله‌ای راجع به مسائل مرتبط با حوزه و رسالت و وظیفه خطیری که به عهده همه ما طلبه ها هست و نکاتی رو با توجه به مسئولیتی که در دادگاه ویژه روحانیت دارم تقدیم حضورتون خواهم کرد. و بخش دوم چند جمله‌ای راجع به شرایط روز و بیان نکاتی که به نظر می رسد برای شما عزیزان جهت انتقال به جامعه لازم و ضروری است که از زبان مبلغ دین و مروج احکام به بدنه جامعه تزریق شود. و نقطه سوم چند جمله‌ای راجع به مسائل مربوط به حوزه کاری و دستگاه قضایی و آنچه که انتظار شما عزیزان و جامعه است که نسبت به آن آگاهی و اطلاعی داشته باشید. در آستانه ماه محرم هستیم، از برکات و آثار ارزشمند نهضت مقدس ابی عبدالله حسین علیه السلام و خون پاکش که 14 قرن است مسیر راه پیروان مکتبش رو روشن ساخته است و فرصت گرانبهایی است برای جهان تشیع. شما در جوامع دیگر ملاحظه فرمایید، خواهید دید که هیچ کشوری و هیچ مکتب و پیروان هیچ مذهب و آیینی چنین فرصت گرانبها و چنین زمینه ارزشمندی رو برای حضور در بین توده مردم و انتقال عقاید صحیح ندارند. این پیروان مکتب امامت و ولایت هم که تحت لوای پرچم خونین حضرت ابی عبدالله حسین علیه السلام از این فرصت استثنایی استفاده می کنند برای تبلیغ دین، برای بصیرت افزایی در بین اقشار مختلف مردم که به اقصالوات کشور اعزام می شوید و برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی همین که چنین نهادی رو بنیاد نهاده. هرچند قبل از انقلاب هم افتخار ما همین بود که ایام عاشورا و محرم و صفر به شهرها و روستاها اعزام می شدیم و در همون محافل و مجالس حسینی بود که مردم بصیرت لازم رو در جهت حمایت از اسلام و قرآن پیدا می‌کردن. همه شما عزیزان به رسالت و مسئولیت خطیر و سنگینی که به عهدتون هست آشنایی دارید. خیلی من در این خصوص وقت شما عزیزان رو نمی‌گیرم، اما به یک نکته‌ای که رئیس مذهب ما امام صادق علیه السلام به نقل امام عسکری سلام الله علیه بیان فرمودن، اون رسالت و وظیفه خطیر و سنگینی که به عهده شما عزیزان است در این جمله زیبا نهفته است که شما به عمق آن عنایت دارید که فرمودن علما و شیعتنا مرابطون به فقر الذی یلی ابلیس و عفاریته یمنعونهم عن الخروج علی ضعفاء شیعتنا. مرزبانان و پاسداران اعتقادات مردم برای اینکه جلوی نفوذ ابلیس و عفاریت اون رو مانع شدند. فرمودن ابلیس و عفاریت، ابلیس جنوی دارند، شیطان به هر وسیله‌ای تلاش می کند که نفوذ کند و کسانی رو که به تعبیر امام صادق علیه السلام ضعفای شیعه هستن، اینا رو تحت تأثیر قرار بدن. کسانی که اعتقاداتشون خیلی عمیق و ریشه‌دار نیست، در مکتب امام صادق مثل شما سالها زانو نزده و عالم باقر و مال صادق رهنمود بگیرن و ریشه خود رو محکم کنن. احتمال اینکه تحت نفوذ شیطان و عقاریدش قرار بگیرن هست. این رسالت و وظیفه سنگینی که به عهده شما مبلغین و علمای عزیز و طلاب و مرمجین احکام نهاده شده است. ببینید دو سه نکته ظریف در این فرمایش هست. فرمودن مرابطون، یعنی اون مرزبانی که در سنگم نشسته و به فقر لبی، فقر به معنی اون منافذیست که دشمن میتواند از اون منافذ راه پیدا کند و ضربه زند. وظیفه مرزبان این است که این منافذ رو مراقبت بکنه. اگر دید شیطان ورود پیدا کرده یا میخواد ورود پیدا بکنه، این منافذ رو ببندد. یمنعونهم عن الخروج علا ضعفاء شیعتهم، مانع ایجاد میکنن. یعنی شما باید مانع ایجاد بکنید و نگذارید که شیطان و عقارید شیطان در بین مردم نفوذ کنند و اثر بگذارند. این کلام بسیار کلام عمیقی است. شیطان، تنها شیطانی که آدم ابوالبشر رو فریب داد و خداوند هشدارهای مکرر داده، او تنها نبوده. در قرآن کریم ما شیاطین از جن و انس میبینیم هست. از شیطان انسی هم خطرش کمتر از شیطان ناری نیست. تبیین شرایط روز، هشدار دادن به مردم، نشون دادن توطئه‌های شیاطین و واکسینه کردن مردم در برابر هجوم دشمن، وظیفه من و شمای طلب است. البته در این عرصه سخن بسیار است که من عبور میکنم، اما به یک نکته مهم اشاره میکنم که هم حدیث نفس در خودم باشد، هم تذکری برای شما سروران عزیز و مرمجین احکام و معارف دین. و اون نکته این است که توجه بکنیم ما در مقام تبلیغ و ترویج دین مشمول آن آیه نباشیم که لمت علون مالا تبعلون. خدای ناکرده اگر من خودسازی نکرده باشم و بالای منبر در محفل تبلیغ سخن بگویم، اثر در شنونده نخواهد کرد. شما بر اساس وظیفه‌ای که احساس می‌کنید به عنوان سرباز امام زمان در حوزه‌ای که قرنها این افتخار داشته که مروج دین و مبلغ معارف بوده است. در طول 14 قرن این علمای بزرگ، مراجع گرانقدر، فقهای عظیم الشأن بودند که در بین همه تلاطم‌های فراوانی که برای مکتب تشیع در طول 14 قرن به وجود آمد، توانستند نسل به نسل منتقل کنند و امروز نوبت من و شماست. ما در ایفا این رسالت و در انجام این وظیفه بایستی که قبل از هر چیز به خود توجه بکنیم. اگر خدای را کرده خود ما منافذ نفوذ شیطان رو در خودمون نبندیم و فریب شیطان رو در برخی از مسائل زندگی بخوریم، چگونه میتوانیم جامعه رو واکسینه کنیم و مانع نفوذ شیطان در بین مردم باشیم؟ من عرض کردم این نکته ایست که خود بنده از همه شما عزیزان بیشتر نسبت به آن بایستی که مراقبت بکنم و توجه بدان داشته باشم. برادران عزیز و سروران محترم، پیام رسانان معارف حقه امام صادق و ای کسانی که پرچم هدایت جامعه را عهده‌دار هستید، به اهمیت جایگاه و به خطیر بودن وظیفه و مسئولیتمون توجه بیشتری می‌کنیم. من به چند نکته پیرامون حوزه و خطرات و آسیب‌هایی که ممکن است ما رو در معرض تهدید قرار می‌دهد اشاره می‌کنم. این نکاتی که عرض می‌کنم برخی از اونها معلومات میدانی من است و اون چیزی که ما در ارتباط با برخی از مسائل مرتبط با حوزه به دست آورده ایم. من هرگز در مقام بیان جزئیات نیستم، ولی از زبان یک طلبه حقیر کوچکی که دلسوز است و خودم رو فرزند حوزه می‌دانم و فرزند فیزیکه و برخواسته از این کانون نورانی حوزه علمیه قوم، ببینید دشمن دقیقا در محاسباتش به دست آورده که نظامی که 40 سال است به مقابله با استکبار برخواسته و اون رو در عرصه‌های مختلف یا منفوب کرده و ذلیل و یا به شکست و یا دچار چالش‌های فراوان، خواستگاه این حرکت حوزه علمیه قم بوده و یک مرجع برخواسته از این مرکز علم. و لذا شما باور کنید که برای ضربه زدن به این مجموعه از هیچ راهی و از هیچ سرمایه گذاری و از هیچ توطئه ای دریغ نمی کنند. فراوان هزینه می کنند، برنامه ریزی تا بتواند به مقصود و هدف خودش نایل شود. اولا سریع خدمتتون عرض بکنم، مسئله نفوذ رو عزیزان جدی بگیرید. شما موضوع نفوذ رو با مسئله جاسوسی از همدیگه جدا بکنید. ممکنه یک عامل دشمن در یک محلی راه پیدا کند برای جاسوسی، یعنی انتقال اخبار. گاهی نه، معنی نفوذ برای جاسوسی نیست، بلکه یک مأموریتی به فردی یا به جریانی داده می شود که این فرد یا این جریان یک موضوعی رو، یک راهی رو، یک مسئله رو دنبال بکنه. برای این مسئله سرمایه گذاری فراوانی می کنن، سالها می فرستن فردی رو که در جایی به تواند اعتماد ایجاد کنن، پشت پرده مسائل رو هدایت میکنه و مسائلی رو انجام میرسانه. من خیلی سربسته و دربسته بهتون عرض میکنم که دشمن برای مسئله نفوذ در بین حوزه و حوزه میان سرمایه گذاری کرده و به جد هزینه میکند. شما یک نمونه بسیار کوچک از شمون هم من به صورت سربسته براتون عرض میکنم. ببینید، برای کسب اطلاعات مراکز مهم نظامی و امنیتی ما سرمایه گذاری فراوانی میکنن با کوشش حمایت از محیط زیست و حمایت از وحوش، پلنگ فلان، بز کوهی فلان جا میرن برنامه ریزی میکنن. این جریان نفوذیان و جاسوسهایی که در عرصه محیط زیست ورود پیدا کرده بودن و خوشبختانه توانستن عزیزان اطلاعاتی ما کشف بکنن، اگر روزی برسد که ما بتوانیم اطلاعات مربوط به این جریان رو در مراکزی که هست لازم هست توی صدا و سیما یا در جایی منتشر بشود، خواهید دید که چقدر حساب شده و چقدر با هزینه گزاف و چقدر با مطالعات کارشناسی شده راه پیدا کردن و متاسفانه در یک مقطعی توانستن یک سری اطلاعات رو به دست بیاورن و به امریکا و اسرائیل منتقل کنن. ببینید، وقتی برای اشراف بر برخی از مراکز نظامی و اطلاعاتی ما این قدر سرمایه گذاری می کنند، آیا برای حوزه که خواستگاه انقلاب بوده سرمایه گذاری نمی کنند؟ آسیب‌هایی که ممکن است محل نفوذ دشمن باشد یا منافذی که حالا عنوان منافذ بهش بدیم بهتره عزیزانم، منافذی که ممکن است دشمن از این منافذ استفاده کند و می کند، بنده مصادیقش رو دارم نمونه های اون رو دارم، لکن خودم رو مجاز نمی دارم و بعد فرصت هم نیست که بخواهم در چنین محافلی تبیین کنم و اون رو بگشایم. اما سربسته به دونی بگم و العاقل و یکفیه اشاره. یکی از راه های نفوذ دشمن و آسیب رساندن به جایگاه رفیع حوزه و حوزویان عبارت از راه اندازی مکاتب جدید، انحرافی و با استفاده از ظرفیت گرایش به معنویت و قداست گرایی که معمولا در بین پیروان اهل بیت اسمت طهارت وجود دارد. اگر شما در تاریخ ملاحظه کنید، دقیقا اون سیاست شیطانی رو که انگلیس برای راه انداختن یک جریان انحرافی به نام بهائیت شروع کرد، خواستگاه اولش هم حوزه بود. یک سید منحرف بدبختی رو پیدا کردن و او رو به راه انداختن، حمایت کردن و به اهداف خودشون رسیدن. در بین شیعه بهائیت رو و در بین اهل سنت وهابیت رو. بهائیت امروز فوس انداخته. بهائیت امروز همه می دانند که مرکز و بیت العدلش در سرزمین قدس و در اسرائیل است. اونا به این اکتفا نکردن، اونا مکاتب دیگری رو دارن روش کار میکنن. من به تو مرز بکنم، بعضی از این جریانات انحرافی که در قم و در برخی از شهرستان ها ما شاهدش هستیم. من جلساتی داشتم با برخی از آنها سخنی گفتم، مطالب اونها رو شنیدم تحت عنوان مهدویت و عناوین مختلفی که میان از الهان پاک و از اعتقادات پاک مردم استفاده می کنند. برادران عزیز و سروران محترم، این جریان احمد البصری رو شما یک جریان عادی نبینید. اگر یه وقتی فرصت شد، حتما عزیزان ما در حوزه علمیه قم هستن که کار کردن و اتفاقا ما از وجود اینها و از دانش اینها و جایگاه علمی عزیزان استفاده کردیم. به حمدالله کارهای خوبی از لحاظ علمی انجام شده، ما هم استفاده کردیم. اما من عمق مسئله رو میخوام در یک جمله براتون عرض بکنم که یکی از راه‌های نفوذ دشمن این مسئله است. همین امروز از یکی از استانها داستان به من تماس گرفته و از این جریان انحرافی که در اون شهر اتفاقاتی افتاده بود هم خبر داد و هم مشورت کرد. متأسفانه در بین شهرها، در بین آباد مردم، این جریانات نفوذ انحرافی داره کار میکنه و این وظیفه من و شماست که در بین مردم برویم و از خطر نفوذ دشمن از این طریق هشدار بدهیم. اما خود حوزه را هم داره تهدید میکنه. من با یکی از این سران این جریان که صحبت میکردم، خود را مدرس خارج فقه و اصول هم معرفی میکرد. حالا چند تا شاگرد داریم کجا چه تحصیلی و به جای خود بمانم. پشت پرده اینا رو ما به دست آوردیم. من حتی به سفری به عراق داشتم با بعضی از بزرگان حوزه نجف و کربلا صحبت داشتم، خوشبختانه اونها هم پی بردن که این جریان یک جریان انقلابی کاملا سیاسی و پیشدار در انگلیسه. این رو همه بدانیم. این یکی از راه‌های نفوذ دشمنه. دومین آسیبی که متوجه ما در حوزه هست عزیزان، بحث آلوده کردن و یا آلوده شدن به مسائل منافی افت یا امثال زاده است. ما خوشبختانه در این زمینه موارد زیادی نداریم، ولی به تون عرض بکنم که در بین این عشق هستند کسانی که به دام این جریان افتادند، از این فضای مجازی، از این محیط آلوده اینترنت و شبکه‌ها و کانال‌ها بسیار برخبر باشید. خواهید گفت که چرا نظام برخورد نمی‌کند؟ نظام در صدد تا به حال با موانع و مشکلاتی مواجه بودیم. خطراتش را مقام معظم رهبری مکرر در مکرر هشدار دادن. تلاش هایی شده و تلاش هایی هم می شود. امیدواریم که انشاءالله به نتیجه برسیم. اما به هر حال با توجه داشته باشیم که یکی از آسیبه های جدی است که هم جامعه را تهدید می کنه و هم مخصوصا جوانان. من اگر به هیچ وجه خودم رو مجاز نمی دارم که بخواهم نمونه ها ولو اندک برای شما عرض بکنم، اما در یک جمله هشدار می دهم که این یک خطر بزرگی است که ما رو داره تهدید می کنم. حتی غیر جوانان آلوده کردن به مسائل مالی، من نمونه هایش دارم، فقط اشاره گذرا می کنم به اینها. سلب هویت انقلابیگری عزیزان یکی از راهبرده های جدی دشمنه، هم در جامعه و هم در حوزه ها. یعنی هویت انقلابی رو از مردم و خصوصا نسل جوان میخوان سلب کنن به هر قیمتی که شده، به دنبال سلب هویت انقلابیگری و بی‌تفاوتی نسبت به امور مهم نظام از جمله ولایت فقیه. ولی وقتی در یه جایی گفتم، شاید دیده باشید یا شنیده باشید، این برای ما خیلی غیر قابل قبول و سنگینه که انسان ببینه در حوزه‌ای، در یک مراکز علمی شیعه و حوزه عده‌ای بنشینن و مباحثی رو مطرح کنن علیه ولایت فقیه. که حالا این رو من باید اشاره می کنم و می بزنم. این هدف دشمن رو و وسیله دشمن رو باید بشناسیم. اگر چنانچه عمل کردی از یک مسئول ناپسنده، اگر بخشی از عمل کرده دولت مردان، مسئولین قضایی، تقنینی مورد اشکار و انتقاد هست که هست، این ربطی به نظام نداره و دشمن در صدد سلب هویت انقلابیگری است که پشت به نظام بکنن، به این معنا که از نظام بریده شود. وقتی که نظامی که متکی به مردم بوده و مستظهر به حضور مردم در هر صحنه‌ای که لازم بوده می باشد، این رو دوکان از جامعه از حوزه سر. اما بخش دوم از عرایزم پیرامون مسائل روز است. دوستان عزیز و سفر محترم، امروز ما در جامعه شاهد مشکلات عدیده‌ای هستیم. متاسفانه برخی از این مشکلات به قدری بروز و ظهور پیدا کرده که برای مردم دیگه به صورت روزمره ملموس و محسوسه، خصوصا مسائل اقتصادی و مشکلات اقتصادی که امروز گریبانگیر کشور و گریبانگیر جامعه شده است. این رو با توجه بکنیم. من چند نکته رو اینجا گذرا عرض میکنم. اولا بدانیم که بخشی از این مشکلات اقتصادی که امروز گریبان جامعه رو گرفته، اینها منشأش سوء مدیریت و یا ضعف مدیریت مدیران اقتصادی است. چون بنده در عرصه‌های مختلفی که مرتبط با مسائل اقتصادی است حضور دارم، اونجا به عنوان یک عضو حقوقی می‌بینم و شاهد هستم برخی از ضعف‌ها و مشکلاتی که ریشه در تصمیمات و در مدیریت ها داره. ببینید، اختلاس یا رشوه این مسئله نیست که ما بگیم امریکا آمده اینجا داره اختلاس میکنه یا رشوه میگیره. مؤسسه در اختلاس و رشوه خود ما هستیم. احتکاری که امروز شما میبینید متاسفانه عده‌ای سودجو و منافع طلب نیازهای مردم رو برای رسیدن به منافع بیشتر این گونه انبار میکنن، احتکار میکنن، این چه ربطی به امریکا داره؟ این چه ربطی به اسرائیل داره؟ اما یه نکته هست، من این رو هم در اخبار زیاد دیدم و هم در صحنه‌های مختلفی که از اون طرف برای ما میاد. دشمن از این فرصت استفاده میکنه، یعنی بر این موجی که خودمون به وجود آوردیم بر این موج سوار میشه. شما نمیدونید که امروز امریکا، انگلیس، اسرائیل و برخی از این کشورهای سرسپرده منطقه از این ضعف‌ها و اشکالات اقتصادی ما چجور دارن به نفع خودشون بهره برداری میکنن. این سوء مدیریت، این اشکال در مدیریت اقتصادی است. مسئله جنگ اقتصادی رو همه شنیده اید. رهبری معظم نسبت به آن هشدار دادن، مسئولین اعتقادشون بر این هست و به زبان میگوین، اما اعتقاد که در دل ما از اعتقاد خیلی خبر نداره، ولی به زبان میگوین که جنگ اقتصادی است. خب در جنگ اقتصادی چگونه باید عمل کرد؟ ما یادمون نرفته 8 سال سپاه مقدس رو که این مردم چگونه در دفاع مقدس در برابر تهاجم دشمن می ایستادند. کشور آمادگی لازم رو پیدا کرده بود. توی هر طول و برزنی که می رفتی می دیدی بچه های بسیج، سپاه، ارتش، توده مردم، کسانی که حتی نان شب خود رو می گذاشتن کنار برای جبهه می فرستادن. آرایش جنگی کامل هم فرماندهان، مسئولین نظامی و امنیتی و مردم گرفته. امروز ما اگر جنگ اقتصادی جدی داریم که داریم، آیا مسئولین اقتصادی ما، آیا مدیریت اقتصادی کشور آرایش جنگی اقتصادی به خود گرفته؟ بنده به عنوان کسی که شاهد هستم اعتقاد شخصم اینه، ممکنه اشتباه هم بکنم، و اون این که آرایش جنگی را کرد. من در این جلسه به مقامات عالیه عرض کردم که اگر شما معتقدید بر این که جنگ اقتصادی است، در جنگ اقتصادی تیم اقتصادی دولت باید تیم جنگی باشه، یعنی مردان جنگی لباس رزم بپوشن و در صف مبارزه باشه. امروز آرایش جنگی در خوی و بدن ما باید نمودار باشه. در اتاق تصمیم گیری های اقتصادی، در وزارتخانه هایی که مسئولیت اقتصادی کشور رو دارن، در هر عرصه ای که حرف اقتصاد زده می شود، بایستی که از زاویه جنگ اقتصادی نگاه کنیم و خودمون رو آرایش جنگی بدهیم. چرا ما شاهدیم وضعیت دلار و ارز و وضعیت طلا باید باشه؟ بلا فاصله ممکنه بعضی بگن که قوه قضاییه چه برخورد نمی کنه. قوه قضاییه که مسئولیت اقتصاد کشور رو نداره. باید توجه بکنیم حل مشکلات اقتصادی نباید پیوند بزنیم به رسیدگی قضایی. خب ما اینجا رها بکنیم، اونقدر در گمرکمون باز باشه و بی‌حساب و کتاب که انواع اقسام کالاهای قاچاق وارد کشور بشه، اتوبوس‌ها و اتومبیل‌ها و خودروها و این همه وسایل قاچاق که تو کشور بعد به قوه قضاییه برخورد کنه. ما الان دقیقاً هنوز آمارش هم به دست نیاوردیم، 6,000 خودرویی که با جعل سند، با دستکاری در سامانه ها، با مشارکت بعضی از مسئولین امر و با بعضی از خلافکاری هایی که در سامانه ها انجام دادن، این همه خودرو وارد کشور کردن. شما ملاحظه می کنید در یک بار سنگینی شده، پرونده سنگینی شده برای بوده موقعی غذایی. اینا عرضش از کجا اومده، با چه مبلغ اومده، به کیا داده شده، چی شرکت هایی بودن، کیا بودن، چی رو وارد کردن، داستان های عجیب و غریب ما داریم. ببینید این واقعا خطاست که ما بخواهیم حل مشکلات اقتصادی رو گره بزنیم به برخورد غذایی. برخورد قضایی برای اون مرحله نهایی است. ما اعتقادمون اینه، حرفمون اینه، فریادمون اینه، میگیم که اجازه ندهید که این تخلفات و این جرائم و این قاچاق کالاها و این قاچاق ابرها و این مسائلی که شاهدش هستیم به وقوع بپیوندد. خب چه باید کرد؟ باید ما اعتمادمون بر این است که دولت مردان باید تلاش بکنن که در شرایط کنونی حقیقتاً متناسب با شرایط تصمیم بگیرن. برادران عزیز، مشکلات هست. من یک جمله رو میخوام خدمت شما متواضعانه عرض بکنم. ما انتقاد داریم به عملکرد همدیگه. بنده ممکنه به دولت انتقاد بکنم، دولت به من انتقاد بکنه. ما توی عالم رفاقت و دوستی و همسایگی و فامیلی همدیگه انتقاد داشته باشیم، این اشکال نداره، این به امر طبیعیه. اما امروز شرایط کشور ما به گونه ایست که ما نباید در جهت تضعیف همدیگه حرکت. من ضمن این که انتقاد دارم به دولت مردان اقتصادی، ضمن این که نقطه ضعفاشون رو میدونم، ضمن این که تو جلسات فریاد میزنیم، ضمن این که مکاتبه میکنم، ضمن این که تعقیب و پیگیری های لازم رو انجام میدهیم، اما امروز بر اساس یک تذکرات و رهنمودهای رهبری، دو فهم و
درک خودمون از مسائل، سه مسائل عامه مردم یعنی مصلحت جامعه، مصلحت عموم مردم، فارغ از گرمها و جریانات سیاسی و چپ و راست و اصلاح طلب و اصولگرا و حزب‌الله و غیر حزب‌الله، عامه مردم. ما همه اینا رو که در نظر میگیریم، بنده عرض میکنم وظیفه داریم که بیاییم و در مردم در بین جامعه اولا اعتماد رو و این روحیه متاسفانه وضعیتی که در جامعه پیدا شده است که دشمن به دنبال ایجاد بی‌اعتمادی و سلب اعتماد از مردم شده، این یکی از حرفهای دشمنه. شما عزیزان در این ایام تبلیغ من خواهشم اینه، ضمن اینکه دردهای مردم رو میشنوید، ضمن اینکه انتقاد به بعضی از عملکردها دارید، اما این رو باید بدانید امروز دشمن به دنبال ایجاد اختلاف، به دنبال سلب اعتماد از مردم و به دنبال اینه که به هر وسیله‌ای بتواند مردم رو در مقابل نظام قرار بدهد. این یک خطر بزرگی است که شما عزیزان در مقام تبلیغ و حضورتون در بین مردم باید به مردم این مسئله رو تبیین بکنید. مسئله مشکلات اقتصادی، مشکلات سیاسی از اول انقلاب بران بوده، با فرامونشین ها، با کم و زیاد ها. شما اگر تاریخ 40 ساله انقلاب رو ببینید، من وقت نگاه میگنم چند روز قبل از این در زمان حیات امام، اواخر حیات امام رضوان الله علیه و بعد از رحلت امام، ما وضعیت اقتصادی بود از لحاظ ارزینا تقریبا شبیه ارمان شد، یک شرایط خاصی بود. این فرامونشین ها هست، ما اجازه ندهیم که دشمن موج سواری کنه و بخواهم علیه نظام از این مشکلات استفاده کند و در بین مردم ناامیدی و یأس ایجاد بکنه. برادران عزیز، نکته‌ای که مقام معظم رهبری مکرر در مکرر فرمودن این که در بین مردم به خاطر وجود این مشکلات دشمن به دنبال ایجاد یأسه و این وظیفه من و شماست. نمیخوام بگم همه جا بریم رفوگری بکنیم، اشکالات رو نکنیم، اشکالات رو نبینیم، بخواهیم توجیه غیر منطقی بکنیم، نه خیر. انتقاد به جای خود، بیان، تذکر، مشکلات، راه حل ها به جای خود، اما باید مراقب باشیم که این حربه مهم رو از دست دشمن بگیریم و اعتماد مردم رو و امید مردم رو خلاصه خدای نکرده نگذاریم که تضعیف بشود. بخش سوم از فرایضم رو هم خیلی خلاصه عرض میکنم چون وقتم رو به اتمامه. در ارتباط با مسائل غذایی من دو سه نکته رو عرض میکنم. اولا دستگاه غذایی در حد مقدوراتش و امکاناتش حقیقتاً در سطح است. من این شاهد هستم هم در جلسات، هم در عرصه کار، هم در ارتباط با کل کشور، من خدمتتون عرض بکنم که دستگاه غذایی در حد مقدوراتش، اینی که ما بخواییم در حد مطلوب باشه، من اعتراف میکنم در حد مطلوب ما نتونستیم کار بکنیم، در حد مطلوب و در حد مقدورات، در حدی که توان انسانی و توان مالی قوه قضایی اجازه میدهد، در برخورد با فساد و مفسدین کوتاه نیفتیم. حوادث مهم ما زیاد داریم. بعضی میگن آقا چرا به مبرمهای بزرگ شما نمیپردازید؟ من میتونم عرض بکنم دستگاه قضایی براش مبره بزرگ کوچیک نداره. ما الان داریم از همون موقع هایی که شاید مرد نظر فرضی باشه، الان یا در بازداشتن یا در تعقیب هستن، تحت تعقیب هستن یا پروندهشون به مقاله در جریانه. مطمئن همه مسائل قضایی رو من بهتون عرض بکنم برادران عزیز، نمیشه رسانه‌ایش کرد. این رو حق بدید به ما. گاهی از اوقات به لحاظ مسائلی که اگر برملا بشود و اگر رسانه‌ای بشود نمیتوان به نتیجه رسید. الان ما پرونده هایی داریم بسیار مهم، پرونده های مالی، اقتصادی، سیاسی، به شدت به دنبال این هستیم که اینها مکتوم بمانند، که افرادی که میتوانند مانع ایجاد بکنند و یا اسناد و مدارک رو از بین ببرند و یا این که راه رسیدگی رو منحرف بکنند برملا نمیشه. اما مطمئن باشید قوه قضاییه با فاسد و مفسد، چه دانه درشت باشد چه دانه ریز باشد، در فرق کنید. نکته دوم که عرض میکنم در ارتباط با این استجازه است که اخیراً در ارتباط با برخورد با فساد و مفسدی قوه قضاییه انجام داد. متاسفانه توی رسانه ها، توی شبکه ها، توی فضای مجازی انسان یه مطالبی میبینه که حتی گاهی از زبان بعضی از افراد مطالبی گفته میشود که نشون دهنده اینه که یا مغرضند یا جاهل. بحث استجازه‌ای که از مقام معظم رهبری شد، شما به طور موجز و خلاصه من عرض می‌کنم خدمتتون در جریان باشید، آنچه که از محضر رهبر معظم انقلاب استجازه شد و ایشون هم اجازه فرمودن، اصلا برخورد با مسئله جزا و مجازات و عرض میشوند خدمت شما که اصول اولیه و مهم به های دادرسی دارد. بعضی ها میگن آقا کی مثلا چرا برای رسیدگی برای مجازات مفسدین رفتید از رهبری استجازه کردید؟ این بنده خدا اصلا نخونده، ندیده، متن ندیده یا نفهمیده. اصلا بحث استجابه‌ای که از محضر ایشون شده ربطی به جرم و مجرم و اینا نشده. ما دو سه تا مانعی داشتیم، چون هم شرایط اقتضا می‌کرد، هم خواسته عامه مردم بود و هم مصلحت کشور اقتضا می‌کنه که گاهی باید بعضی از جرائمی که اتفاق میفته قوه قضاییه به صورت جدی و فوری باش برخورد کنه. ما دو سه تا مانع قانونی داشتیم که برای رفع این موانع از محضر رهبر معظم انقلاب این مانع ولی فقیه استجابه شد، و اون این بود که اولا ما بتوانیم دادگاه رو با سه قاضی با سابقه حداقل 20 سال تشکیل بدهیم و همین دادگاه با حضور سفازی یک مرحله‌ای شود و در همون مرحله اول حکم قطعی صادر بشه. چون رسیدگی طبق آیین دادرسی زمان زیادی میبره. من حالا اینجا اعتذار دارم که میخوام برای اون تشریح کنم که گاهی از اوقات یک پرونده برخورد با فساد و مفسدی ممکنه 2 سال، 3 سال، 5 سال، 10 سال طول بکشه. گاهی ما میگم چرا اینقدر پرونده بنزه یا اون عرض میشود که همون دیگه مربوط به بنزه دیگه عرض میشود اینقدر طول کشه. یکی از یادش همین آیین دادرسی بود، رعایت آیین دادرسی که وظیفه قاضی عمل بکنه. خب مرحله بعدی داره، اول تحقیقات دادسرا داره، بعد مرحله بعدی داره. تو مرحله بعدی اگر تحقیقات باید انجام بشه حتما باید دوباره برگرده به دادسرا، بعد یه مدت زیادی باید در اونجا بمونه، دوباره برمیگرده به دادگاه، دادگاه رأی صادر میکنه، اعتراض میکنه، اعتراضش زمان داره، زمانش طولانیه، بعد میره به تجدید نظر. فرایند رسیدگی فرایند طولانی است. خب ما دیدیم که در اینجا اگر ما بخوانیم امروز یک برخورد قاطع و سریع با فساد و مفسدین بکنیم، باید که این موارد برداشته شده. اجازه خواسته شد دادگاه ها با حضور سه قاضی با حداقل 20 سال سابقه به صورت یک مرحله رسیدگی شود و اگر لازم بود تحقیقات در همونجا انجام بگیره. چه اشکال داره؟ یا مقاعد رو من مقاعد 20 روز و یک ماه رو تبدیل به 5 روز یکی از خواسته‌های اون بود. یا فرض بفرمایید که بحث وکیل، خب در برخی از موارد هست که مسائل مهمی هست که اگر تو تحقیقات بخواد وکیل حضور پیدا بکنه خراب میکنه مثلا اجازه خواسته شد که وکیل محضون به تبارت حضور پیدا بکنه. چند تا اجازه های اینچنین بود که از مصدر ایشون استجازه شد و ایشون هم اجازه فرمودن با همون دیدی که فرمودن که احکام دارای اتقان لازم باشه و خب شروع کردن از آن پرونده ها. حالا پرونده های این پرونده هایی که الان مطلب پرونده های نسبتا جزئیه، پرونده های مهمتر تو راهه. من میتونم عرض بکنم پرونده های مهمتر با داره دروشت ها و با مبالغ خیلی کلان تو راهه که در شروع آمدن به دادگاه و انشاءالله اخبارش رو خواهید کرد. همه اونها ها آقای
2500
میلیارد هم به دادگاه داری بوده اجمالاً دستگاه قضایی با همه توانش در عرصه برخورد با فساد و مفسدین هست و کوتاه نخواهد آمد و امیدواریم که شما انشاءالله عزیزانی که از حوزه برخواسته اید دارای شرایط هستید بیایید و به قوه قضایی کمک بکنید، چون شهر شما هست. این از شعور روحانیت و تربیت یافتگان حوزه است که بیایند و قضاوت رو عهده‌دار بشوند. من از این که تصدیق کردم بودش میتردم اگر فرصت میبود در قسمت انجام بودم به سوالاتم پاسخ بدم، ولی چون داره خدمتی هستم که
مختصر چند سوالی رو عرض خواهیم کرد به مقداری که فرصت داریم. البته از اتحادی الحمدلله ضمن تشکر به زیبایی حجم قابل توجهی از سوالاتی که در اصفهان بود رو در سخنانتون پاسخ فرمودید، ولی در این حال چون برای توضیح شده سوالات جمع شده مقداری از این سوالات رو من به اصطلاح عرض میکنم که شما انشاءالله به سرعت جواب خواهید داد. بسیار با توجه به اینکه بعد از برنامه ایشون برنامه جناب آقای دکتر مخبر دستپولی رو داریم، عزیزان در واقع این دو بخش برنامه مکمله دیگر بسته فرهنگی این همایش از شرف حضور داشته باشید. یکی از اهداف بالای تشکیل حکومت اسلامی عدالت در ابعاد مختلف آن به خصوص عدالت اجتماعی اقتصادی است و امام رحمت الله علیه می‌فرمود مردم ولی مردم هستند، قابلین‌ها و خوشین‌ها. و الان این عدالت اجتماعی است که فقرا و مستضعفین زیر بار اقتصادی و فشار زندگی گیر شدند.
قطعاً ما برای رسیدن به عدالت اجتماعی که هدف نظام جمهوری اسلامی راه زیاد داریم، ولی یکی از راه‌های اجرای عدالت عزیزان عدالت رو بایستی که اجرا بکنیم؟ مجریان عادل، مدیران سالم. اگر چنانچه کسانی که سکاندار عدالت هستند یا به مرحله میدان رفتند متاسفانه شرایط مناسبی نبوده و این رو ما اعتراف داریم، اقرار داریم و معتقدیم بر این که ما برای رسیدن به اون مرحله از اجرای عدالت فاصله داریم و بده تلاش زیاد میشه. من یه جمله عرض بکنم اینجا، ببینید واقعا آنچه که ما شاهد هستیم در مجموعه دستگاه‌های اجرایی و قضایی کار و خدمت زیاد میشه. ما معمولا اون نیمه پره نیمه رو نمیبینیم، اون نیمه خالی رو بیشتر میبینیم. این مشکلات و این ظلمها و بعد از این بی‌عدالتی‌ها و بعد از این تبعیض‌هایی که از اینا خیلی تو چشم میاد، اما انصافا در نظام جمهوری اسلامی خدمت خیلی شده. شما ملاحظه بفرمایید کسانی که یادشون میاد قبل از انقلاب رو و مشکلاتی که ما در عرصه‌های مختلف داشتیم، ولی امروز قابل مقایسه کردن، ولی ما هستی که از نظام جمهوری اسلامی انتظار هست که زمینه اجرای دارد
بیشتر. نه این سوال را به جواب دادید، امانتداری فقط میخوانم اگر تکمله ای داشتید. شاهد بودیم با مقدمه چی میفهمیدم؟ شاهد بودیم که قوه قضاییه در جریانات تحقیق و مقابله با فساد در مقام منظمه‌داری کسب اجازه میکنند به تغییر برخی افراد از جایگاه رهبری خرج میکنند. تحلیل از قضاوانی چیست؟ آیا نیاز به این اجازه بود؟
این هرگز هزینه کردن رهبری نیست. ما دو سه تا مانع داشتیم برای رسیدگی سریع و برای این مسئله ما هم برای زمان موقت، موقت بودنش دو ساله که البته قوه قضایی تصمیم داره. اگر در ضمن این دو سال ما در اجرا و در عمل هم دیدیم که این موانع میتواند مؤثر در رسیدگی ها باشه، یعنی رفع این موانع میتواند مؤثر در رسیدگی ها باشد، چه مکان همین درخواست ها تبدیل به قانون بشه و از طریق قانون و تصمیم مجلس مورد عمل قرار بگیره. اما هیچ هزینه ای از رهبری نشده. ما در سنوات مختلف ببینید عزیزان دقت فرمایید، این شاید قوه قضاییه بوده که کمترین استفاده را از این جهت کرده. شما یادتون بیاد مکرر دولت گاهی از اوقات برای رفع یکی از مشکلاتش ناچار میاد از مقام معظم رهبری حکم ولایی میگیره. یادتون بیاد در مجلس یکی دو سه بار اتفاق افتاده که مجلس هم نامه نوشته خدمت ایشون و از ایشون اجازه های ولایی گرفته. در این عرصه از رسیدگی به جرایم فساد و مفسدی ما چند تا مانع قانونی داشتیم، برای این موانع از مصدر ایشون اجازه خواستیم و اونم به اعتبار ولی فقیه و مطلق بودن ولایت فقیه برای ما هیچ راهی نبود. اگه می‌خواستیم از طریق مکان همین دو سه راه رو بررسی کردیم، اگه می‌خواستیم از مجلس قانون بگیریم زمان می‌برد و بعد نمی‌دونیم که از مجلس چی بیرون میاد. اگه می‌خواستیم طور هیئت شورای عالی هماهنگی اقتصادی مطرح کنیم، اونجا هم به همین ترتیب نمیدونیم چی میاد بیرون و واقعا راه به مشکل قوه قضاییه چه بسا نمیشد. تنها راهی که دیدیم سر راه برامون سهمون و قصور هست اینه که از مقام مقدم رهبری این استجاده شد. من خواهشم اینه که عزیزان این مد اجازه رو و مواردی که خواستیم را پخشم شده بودیم از مقامات مواجه فرمایید. هیچ هزینه ما را حاصل از رهبری بود.
بله، جایگاه روحانیت چند تا سوال گروه واحد برای سرعت کار اگر چند تا رو با هم بخونم ظاهرا در جواب میشه تشکیل کرد. جایگاه روحانیت در این عرصه از انقلاب بعد از حدود 40 سال چیست؟ سال اول شما مسئولین سال دوم همیشه مورد خطاب قرار میدهید طلبه های حوزه علمی قم، آیا شده تا کنون گوش به فرمان ولی فقیه و مشترکین باشید یا نمیدونم خطاب میکنید خود نیز گوش به فرمان عرضه باشید؟ طلبهای مبلغ چیکار میتوانند بکنند در حالی که مجریان خود سر منشأ فساد بحثن هستند؟ چرا باید همیشه طلبهای مبلغ مورد خطاب باشند ولی هیچگونه رسیدگی مادی و اقتصادی نمیشوند؟ سوال بعدی، حکومت و نظام جمهوری اسلامی مدیون حکومیت و طلبهای حوزه و مشاهدین هستند ولی چرا حمایت مادی و اقتصادی آیا این شهری با این وضعیتی که از عهده اجاره هم برمیآید به امروز روحانیت و مخصوصا مراجع تحقیق دارد تصدیق میشوند؟ هیچ راهی برای جلوگیری و از این دست و سه تا سؤال دیگر روح حاکم عبارت از این است در قبال این همه توقع از حوزه و روحانیت و مبلغین و طلاب دستگاه قضا که حضرت عالی از مدیران ارشدمون هستید و دستگاه‌های نظام چه تدبیری رو برای حمایت و پشتیبانی از نشاوری طلاب و وزلا و اوضاع
ببینید؟ اولا اینکه این انقلاب رو حوزه به وجود آورد خواستگاه حوزه خب پای انقلاب باید بمونیم، پای انقلاب موندنی که به فرضه سرده هر کسی بیفرش. بنده امروز یک مسئولیت قضایی دارم و پای خودم ایستادم وظیفه و تکلیف خودم میدونم تا جایی هم که چون خودم رو مدیون انقلاب میدونم، خودم رو مدیون خونش فدا میدونم، تا جایی که در امانم باشم باشم نیست، سعیم میکنم که انشاءالله از مسیری که اسلام و قرآن و ولایت برای ما تعیین کرده اگر به توانی انشاءالله منحرف نشم، من خودم رو مدیون انقلاب میدونم. اگر همه ما، اگر همه شما از اینا طلبه ها مدیون بدانیم خودمون رو، قطعا و مستدن و عقل به فضل بهتر از همیشه. چرا؟ برای اینکه انقلاب به نام شما تموم شده و در هر حال انقلاب رو روحانی نامیده، اگر افراد ساده صحنه گردان نباشد خلق به وجود میآید و افراد ناصره. من در ارتباط با دستگاه قضایی اعتقادم اینه، شما وصیت‌نامه امام رو ملاحظه بفرمایید، امام در وصیت‌نامه‌اش تأکید میکنه که این حوزه علمیه قوم و سایر حوزه‌ها هستند که باید بیایند و عهده‌دار امر نظامت در نظام جمهوری اسلامی بشن. ما 11,000 قاضی داریم، از این 11,000 قاضی چند تاش طلب است؟ چرا حوزه خودش رو مدیون نمیداند که بیاید قاضی به پروران اسلامی؟ 100 تا 150 تا قاضی عادل برخواسته از حوزه در این دستگاه قضایی ما آمدم اینجا با مسئولین عزیز و مدیران عالی صحبت کردم، گفتیم آقا بیا کار مشترک بکنیم، البته انجام میشم ولی در اون حدی که نیاز دستگاه قضایی رو تامین کنه نیست. ما اعتقاد رو بر اینه غلبه گذران در دستگاه قضایی ما با قوانین خدا باشه. از 11,000 قاضی چرا باید تعداد اندکش تبرد؟ حالا شما بیاید اینجا سبتگاه بکنید بگید آقای روحانی بیاد برای عبدال تصدی عمر قضا
شرایط
آسون کنید، شرایط آشاره رو مقدس اسلام آسون کرده باشه. اتفاقا یکی از شرایط سختی که شرایط مقدس اسلام برای مشاقه اونوز من هم بپردازه شما بیرید اونجا متعهد هر میشه باید متکمل هم به قضا بشنید، هم دستگاه قضایی استقبال میکنه، اینجا دفتر جذب گذار هست، بری مراجعه کنید. بعد نقطه دیگری که من از بین آقای مقدسان طلبه هستم، من امروز میدانم که شرایط شما بزرگ و محترم، مخصوصا کسانی که وضعیت مالی و امکانات مالی محدود باشه، یعنی اعتماد میکنه که ضعیف‌ترین قشر مالی در جامعه امروز ما طلبه ها هستن، طلبه هایی که فقط متکی هستن به همون شرایط برمیشارات حوزه. من از برادرم جناب آقای واجی سوال کردم که این طلابی که شما و مقاضی که میفرستید برای تبلیغات در ما چقدر میدید؟ عددی رو فرمودن که من خجالت بشم و ما خجالت بشم. خب چه بکنیم؟ ببینید وضعیت اقتصادی، وضعیت مالی، وضعیت جامعه اینچنینه. من قبول دارم که قشر مستضعف روحانیون، اما العلم فی الفقر و الجوع و الغربه، علم با آنچه که از بزرگان دیدیم، آنچه که سیره ائمه معصومین علیه السلام بوده، آنچه سیره بزرگان و فقهای بزرگ بوده، تو رفاه نبودن، در آسایش مالی آنچنان نبودن. و تو همین مدرسه فیزیه که طلبه بودیم افتخار که درس میخوندیم، میدیدن بعض از علما نزدیک معارف که میشه میرن یه نون روسنگک کوچیکی میگیرن با دو تا سه نفر توی حجره، دو نفر سه نفر یه روسنگک با یه مقدار ترشیره، حالا این دوزه بعد رو خوب بودن. من این رو مقبول دارم با امیدوار که شاید با این سختی ها از ایزان بسازیم و تحمل کنید. البته
چرا برای پیشگیری کلی در واقع سوال پیشنهادگونه است؟ چرا برای پیشگیری از جرم طلاق و ملاحظات دیگه از حوزه کمک گرفته نمی شود؟ پیشنهاد را ارائه دادن که برای تقدیمتون خواهد کرد. اینا راهکارهای پیشگیرانه رو به مانند تشویق کردن به پلیس یا بر آیا در جریان امر معروف و نهی دیگه طلا و خودلا پشتوانه و امرا ثابت قضایی برای مساعدت یاری دادن؟ جلسه برای آگاهی طلاب مبلغ ریزتر فنیتر و عملیاتیتر مورد نیازه و در واقع از این جنس پیشنهادات که با ما تقدیمتون خواهد شد به تقدیم جمعاً عبارت از اینه برای اینکه طلبه ها به نظام بتونن کمک برسونن و به حوزه اقتصادی یا معلوم معروف و نهی از منکر یاری برسونن و در واقع اون فراگیری یاری نظام از سوی مردم رو تبیین کنن، تصدیم کنن، چه پشتوانه کمکی از جانب قوه قضاییه میتونن داشته باشن؟
ببینید ما در دستگاه قضایی در شهرستان های داری بالا قوم هم نمیدارم چه تبدیل در شهرزی از بینا، ولی دستگاه قضایی دار دستگاه ها در استان ها در مراکز شهرستان ها و استان ها معمولا از مساجد، از جایگاه کوهانیون و از جایگاه تبلیغ مقدرین خیلی استفاده ما یا قبول داریم که یک رابطه بیشتری باید بین کوهانیت و دستگاه قضایی باشد و یکی از راههای اونها عزیزان اینه که دستگاه قضایی بخشی از مسائل و مشکلات قضایی مردم رو از طریق شورای حل اختلاف حل میشه که حل و فصل کنه. چه اشکال داره عزیزان تو محلات خودتون که هستید؟ یکی از راهش همینه که عضویت در شورای حل اختلاف پیدا بکنید، هم یک مقام رسمی است. البته اونا که پول نیست رو داد ترش باید شورای بیشتر بایدی که اما اونایی که واقعا انگیزه الهی دارن من راه نشان میدهم و راه اینه که شما بتوانید، چون معمولا پرونده هایی به دستگاه قضایی میاد ابتدا ارجاع میشه به شورای حل این شورای حل اختلاف یک ظرفیت بسیار ارزشمندی است که شما میتوانید در اونجا استفاده بکنید، حضور پیدا بکنید. اگر چنانچه شما در این زمینه خواست کمک بکنید و احیانا مانعی ایجاد شد از طریق جناب آقای واحدی به ما منتقل بکنید، ما حتما کسی خواهیم کرد. برای کسانی که میخوان تو این زمینه کمک به جامعه کنن، کمک به امر طلاق بکنن، کمک به امر رفع اختلافات مردم بکنن، حتما یک جایی که بسیار میتونه مؤثر باشه هم میشه. آقای دکتر محمد نشون بودم من دیگه
ممنون
از فرمان همه ی از حضور خیلی نمیزم از فرمان محترم حضور ما مصدق میشنم و آخر دعوان